و این صف‌بندی‌ها انتخابات ریاست جمهوری دوره پنجم و خداحافظی هاشمی رفسنجانی با صندلی ریاست مجلس بود. نکته جالب این که حداقل سن برای رأی دادن در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی 15 سال تعیین شد.
سایبانی از به سایبانی از به با شوفه لخم
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
هموطنان عزیزم سلام به شما، برای شنیدن برنامه گردون از رادیو جوان خوش آمدید. همراهی شما در این برنامه باعث افتخار ماست.
سوژه روز،
ایران آمادگی خود را برای برگزاری اجلاس اضطراری کنفرانس اسلامی در خصوص جنایات جدید رژیم صهیونیستی در غزه اعلام کرده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تجاوزهای جدید رژیم صهیونیستی به غزه و تهدیدها علیه رفح و نیز درخواست نشست سازمان همکاری اسلامی از جانب کشورمان گفت: تحولات اخیر غزه نشان داد که ماهیت رژیم صهیونیستی به چه میزان مبتنی بر جنایت و وحشیگری است و جامعه جهانی برای بازدارندگی و توقف این جنایت‌ها مسئولیت جدی دارد. در این چارچوب خواهان برگزاری دومین نشست فوری وزرای امور خارجه کشورهای عضو این سازمان با تمرکز بر فلسطین شده ایم و یادداشتی رسمی از طریق نمایندگی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی به دبیرخانه این سازمان ارسال و برای میزبانی این نشست اعلام آمادگی کردیم. اجلاس اضطراری اول در اواخر آبان امسال و در ریاض پایتخت عربستان برگزار شد و رئیس جمهوری ایران 10 راهکار جدی برای توقف جنایات رژیم اشغالگر علیه مردم غزه اعلام کرد.
اولین و فوری ترین اقدام توقف کشتار مردم غزه و پایان حملات کور علیه غیر نظامیان به ویژه حمله به بیمارستان‌ها، مدارس و اردوگاه‌ها و مراکز امدادرسانی است. دوم، رفع کامل محاصره انسانی غزه. چهارم، قطع هر گونه ارتباط سیاسی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی توسط کشورهای اسلامی. پنجم، دولت‌های اسلامی باید ارتش رژیم متجاوز و اشغالگر را به عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی کنند. ششم، تشکیل یک دادگاه بین‌المللی برای تعقیب و مجازات سران جنایتکار صهیونیست با آمریکا با اولویت مقامات دست‌اندرکار در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در جنگ اخیر. هفتم، تأسیس یک صندوق ویژه برای بازسازی فوری غزه. هشتم، اعزام کاروانهای حامل کمکهای انسان دوستانه برای مردم فلسطین از کشورهای مختلف. نهم، نامگذاری روز جنایت صهیونیست‌ها و بمباران بیمارستان المعمدانی به عنوان روز نسل کشی و جنایت علیه بشریت. و اما دهمین اقدام، در صورت تداوم جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و تداوم مدیریت آمریکایی در این جنگ نابرابر، کشورهای اسلامی با تسلیح مردم فلسطین آنها را در مبارزه با اشغالگر جنگ‌افروز کمک نمایند.
اما در خصوص اهمیت اقدامات جدی سازمان کنفرانس اسلامی برای توقف جنایات در رفح، نظر کارشناسی آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا رو میشنویم. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، به برنامه گردونه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم سر شما و شنوندگان محترم در خدمت شما.
ممنونم. آقای دکتر، مهمترین اقدامات کشورهای عضو کنفرانس اسلامی برای توقف جنایات در غزه چیه و چرا اجلاس اول دستاورد قابل تأملی برای غزه نداشته؟
در واقع سازمان همکاری های اسلامی، یک چتر سیاسی و در عین حال اجتماعی در برگیرنده همه کشورهای اسلامی در جهان هست و قدرت تاثیرگذاری بالایی در راستای کمک به حل بحران‌های مربوط به حوزه اسلامی دارد و میتونه در واقع در تراز بالایی برای حل مشکلات جهانی عمل بکنه. اما متاسفانه در طول سالهای گذشته این نهاد مهم منطقه‌ای و بین المللی نتوانست در برابر رخدادهای جهانی موضع کاملا جدی و عملیاتی اتخاذ بکنه. انتظار می رود که این سازمان در نشستی یک خطنامه عملیاتی و اجرایی علیه رژیم صهیونیستی صادر بکند. در نشست سران کشورهای اسلامی در ریاض یک سلسله تصمیمات اتخاذ شد، اما به دلیل اینکه این نهاد فاقد ابزار اجرایی است، این تصمیمات و این پیشنهادها، مخصوصا پیشنهادی که رئیس جمهور اسلامی ایران در نشست سران کشورهای اسلامی در ریاض ارائه داد، می توانست مورد توجه قرار بگیره و یک سازوکار عملیاتی برای فشار بر اسرائیل و حامیان رژیم صهیونیستی اتخاذ بکنه. ولی متاسفانه به دلیل اینکه یک سلسله شکاف ها در دیدگاه کشورهای اسلامی وجود دارد، این تصمیمات خیلی عملیاتی نشد.
بله، ممنونم از توضیحات شما. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما.
با کاربران.
در این بخش از برنامه نگاهی داریم به فضای مجازی و واکنش‌های کاربران به چند خبر.
معاون وزیر دفاع گفت سامانه پیشرفته پدافند هوایی آرمان بسیار چابک است و در کمتر از 3 دقیقه آماده عملیات می شود و پوشش مطمئنی برای دفاع از فضای کشور را فراهم می کند. کاربری که خودش را همرزم معرفی کرده گفته توان دفاعی ایران یعنی امنیت تک تک ما و کسی نمی تونه نگاه چپ به این خاک و مردمش داشته باشه. کاربری هم در مورد این خبر با ابراز غرور و افتخار گفته امیدواریم که مجلس 12 برای تسهیل حضور نخبگان در بخشای مختلف اونقدر قانونهای خوب بذارن که دیگه هیچ کسی دلش نخواد به خاطر رویای بهتر شدن زندگیش مهاجرت بکنه و همینجا توی مملکتش زندگی بهتری رو بسازه. رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه خودروهای با پلاک شهرستان نباید در تهران فعالیت کنند گفت معاینه فنی این خودروها در سایر شهرستان‌ها مطابق با معاینه فنی استاندارد در تهران نیست. کاربری در مورد این خبر گفته که بخش زیادی از آلودگی هوا مربوط به خودروها و معاینه فنی شونه و ممکنه که بخشی از این آلودگی خودرویی مربوط به همین معاینه فنی باشه. و در ادامه کاربر دیگه ای هم گفته که هر کاری لازمه انجام بدین تا شهر بتونه نفس بکشه. خدایی برای گروه های حساس زندگی و نفس کشیدن در این شهر سخت شده. و به عنوان آخرین خبر، قائم مقام مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران گفت امسال 205 واحد صنعتی راکد مستقر در شهرک و نواحی صنعتی استان تهران به چرخه تولید بازگشتند. کاربری به نام همیشه کار در مورد این خبر گفته اشتغال نیاز جوانای ایرانیه که اگه از مسیر صنعت و تولید حل بشه دستاوردی دو وجهی داره و خیلی خیلی مهمه. در آخر هم کاربر دیگه گفته که احیای واحدهای صنعتی راکد احیای یک نسل، چون خانواده ها رو نجات میده و نجات خانواده یعنی نجات یک جامعه.
امیدوارم که از شنیدن بخش با کاربران استفاده کرده باشید. لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
فراسو
و وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی طرح جنجالی جدیدی علیه مسجد الاقصی در آستانه ماه مبارک رمضان ارائه کرده که جلوگیری از ورود فلسطینیان ساکن کرانه باختری به مسجد الاقصی در ماه مبارک رمضان و تشدید محدودیت‌ها برای ورود اهالی قدس و فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی 1948 به این مکان مقدس اسلامی بخشی از طرح خطرناک وی اعلام شده است. این وزیر افراطی از اعضای کابینه نتانیاهو خواسته تنها به افراد بالای 70 سال ساکن قدس و اراضی اشغالی 1948 اجازه ورود به مسجد الاقصی در ایام ماه مبارک داده شود. جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه نسبت به برنامه‌هایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و وزرای افراطی کابینه این رژیم برای محدود کردن دسترسی نمازگزاران به مسجد الاقصی در ماه رمضان در دست تهیه دارند، هشدار داد. در این بیانیه آمده است:
کابینه رژیم اسرائیل مسجد الاقصی را به عنوان بخشی از طرح هدفمند و سیستماتیک خود برای کوچاندن فلسطینی‌ها و یهودی‌سازی آن هدف قرار داده است. این اقدام جنگ دینی علیه ملت فلسطین است و نقض حق آزادی در عبادت بی‌پاسخ نمی‌ماند. از مردم فلسطین و امت عربی و اسلامی می‌خواهیم که در دفاع از مسجد الاقصی و مقدسات خود وارد عمل شوند.
شبکه 13 رژیم صهیونیستی یک شنبه شب گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم با طرح محدود شدن ورود فلسطینی‌ها در ماه مبارک رمضان به مسجد الاقصی موافقت کرده است. اما در این بخش از برنامه در خصوص این طرح و تبعات اون برای افزایش تنش‌ها در فلسطین اشغالی نظر کارشناسی آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا رو میشنویم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم، به گردونه خوش آمدید.
من خدمت شما سلام عرض می‌کنم، در خدمت هستم.
ممنونم. آقای دکتر، این طرح با چه هدفی در میانه چنین تنش و بحران جنگی ارائه شده؟
خب همونطوری که میدونیم ما با مطالعه سابقه و تاریخ اقدامات رژیم صهیونیستی همواره میبینیم این رژیم یک رویکرد توسعه طلبانه و اشغالگری رو پیگیری میکنه. در دوره این مسئله رو از طریق اشغالگری ارضی پیش میبرده که تو ما میبینیم مناطق 1948 و 1967 در این قالب صورت گرفته و بعد از اون ما میبینیم که در قالب یهودی سازی مناطق و ایجاد شهرک های صهیونیستی این پروژه رو پیش میبره. به نظر میرسه گام بعدی خودش رو برای به نوعی صهیونیستی سازی مسجد الاقصی برداشته در امتداد به گام‌های قبلی و این طرم در این جهت هستش، به خصوص این که الان در وضعیتی قرار داره که تحت فشار هم دولت و کابینه رژیم صهیونیستی تحت فشار داخلی هست برای ایجاد تغییراتی در جهت منافع صهیونیست‌ها که به نظر میسه این ماجراجویی بخشی از اون هستش و بخش دیگه هم تو این زمینه میتونیم ما بگیم که به دلیل اینکه رژیم صهیونیستی می‌بینه فشارهای کشورهای غربی و به خصوص کشور اسلامی به حدی نیست که مانع اقدامات این رژیم به خصوص در غزه میشه، این پروژه در کنار گوغا و ماجراجویی خودش در نوار غزه داره پیش میبره تا بتونه در بلند مدت بهره‌برداری خودش رو بکنه. به نظر میرسه در این راستا برای مقابله با این ماجراجویی جدید و توسعه طلبی عینی صهیونیست‌ها به خصوص کشورهای اسلامی و عربی یک موضع واحد اتخاذ کنن تا بتونن حداقل این موضوع در حاشیه بحران غزه تبدیل به یک روند توسعه طلبی برای رژیم صهیونیستی نشه.
بله، متشکرم از توضیحات شما. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
منم از شما مجری محترم و برنامه خوبتون خداحافظی میکنه.
انتخابات و اخبار پر هیجان اون در بسته گزارش روز. لطفاً بخش آخر برنامه امشب رو هم بشنوید.
انتخابات یک رویداد ملی مهم است. قدرت و اقتدار از دستاوردهای بی‌نظیر آن است و می‌تواند افراد قوی‌تر را به مهمترین جایگاه تصمیم‌گیری بفرستد. آقای شاه چراغی رئیس ستاد انتخابات کشور از آخرین آمار واجدان شرایط رأی خبر داده.
61,172,298 نفر واجد شرایط. آقایان 30,000 945,133 نفر و خانم ها 30,227,165 نفر.
شرکت در انتخابات روش بهره‌مندی مردم از حق تعیین سرنوشت است. وزارت کشور تمامی تدابیر را در نظر گرفته. آقای وحیدی وزیر کشور در این باره این چنین میگوید:
بسترهای خیلی خوبی که الان برای این کار فراهم شده. صدا و سیما چنین بستری رو فراهم کرده. فضای مجازی این بستر آماده شده. در محیط‌های عمومی بسترهای برای ارائه خوب از داوطلبان فراهم شده.
احزاب مورد تایید وزارت کشور هم میتوانند لیست مورد نظر خود را در فرصت مقرر منتشر کنند. اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور:
بر اساس قانون میباید این فهرست‌های انتخاباتی در نامی جبهه‌ها یا احزاب منتشر میشه حتما در قبل از موعد تبلیغات که سوم اسفند هست صورت نگیره، انتشار پیدا نکنه.
به هر روی 11 اسفند ماه باز هم مردم ایران دنیا را با مشارکت خود غافلگیر خواهند کرد و دو مجلس قوی و مؤثر را برای سالهای آینده ایران قوی خواهند ساخت.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا به نام او که سازها رو محرم رازها قرار داد، به نام خدا. دوستداران موسیقی کلاسیک سلام، خوش آمدید به نقاشی صدا. امروز سمفونی رایج‌ترین اجرای همنوازی در ارکستر سمفونیک. این ساختار موسیقایی از اوایل سده 18 میلادی از اوورتورهای اپرا ریشه گرفت و حدود نیم قرن بعد به عنوان یک ساختار مستقل رسمیت پیدا کرد. سمفونی ها معمولاً 4 بخش مجزا دارن و بخش اولشون در قالب سوناته. سونات یک قالب موسیقاییه که معمولاً به صورت تکنوازی یا موسیقی مجلسی، یعنی با گروه کوچکی از سازها اجرا میشه و در اون از آواز خبری نیست. رسم بر اینه که بخش اول سمفونی ها تندا یا تمپوی تند داشته باشند. موومان اول سمفونی شماره 40 موتسارت نمونه خوبی برای قالب سوناته. صدا.
با نقاشی صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی‌اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
غالبا بخش دوم سمفونی تندای آهسته داره و میتونه در قالب سونات یا تم و واریاسیون باشه. در تم و واریاسیون یک ایده موسیقایی اصلی یا همون تم بارها تکرار شده و هر بار دچار دگرگونی میشه. تم ملودی اصلی و هسته آهنگیه که اجرای اون میتونه 8 تا 16 میزان و 30 تا 45 ثانیه طول بکشه. در ادامه این ملودی اصلی توسط آهنگساز دچار تغییراتی میشه و واریاسیون شماره 1 به وجود میاد. بعد واریاسیون شماره 1 دچار تغییر و تحولاتی میشه و واریاسیون 2 به وجود میاد. این روند تغییر و ساخت واریاسیون های جدید هیچ محدودیتی نداره و کاملا به تصمیم آهنگساز بستگی داره. غالبا بخش یا موومان سوم سمفونی ها تمپوی تند و سه ضربی داره. بخش دوم سمفونی شماره 94 جوزف هایدن یا همون سمفونی شگفتی نمونه خوبی برای قالب تم و واریاسیونه.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا،
رادیو جوان.
موومان چهارم سمفونی میتونه ترکیبی از سه قسمت قبلی باشه و به عنوان نقطه اوج سمفونی برای پایان در نظر گرفته بشه. بخش چهارم سمفونی شماره 5 پیوتر ایلیچ چایکوفسکی رو بشنوید. دوستان عزیزم، به ما بگید چه قطعه‌ای از موسیقی کلاسیک رو دوست دارید تا بقیه جوونا هم اون رو بشناسن و گوش کنن. شماره ما 0920 88 75 162. شب بخیر، خداحافظ.